أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خب ما به یاری خدا مقاله اول و دوم اصول فلسفه رو غیر از یه قسمت کوچک که حالا انشالله جلسه بعد بهش می‌پردازیم به پایان رساندیم. بعد وارد این بحث شدیم که فلسفه با علوم، فلسفه با معرفت شناسی و منطق چه نسبتی داره. بعد از اونم به صورت مفصل وارد رابطه فلسفه و دین شدیم. و اگر اشتباه نکنم 11 تا نکته 12 تا نکته رو در رابطه با رابطه دین و فلسفه بیان کردیم از مرحوم علامه طباطبایی. و به این بحث نهایتا پرداختیم که فلسفه برای فهم متن دینی چه فایده و چه ارزم خدمتون که فراورده‌ای داره. این رو به صورت مفصل جلسه قبل بهش پرداختیم، دیگه الان وارد اون بحث نمیشیم، به اون بحث ها عزیزان میتونن مراجعه کنن. اما این جلسه حالا میخواستم دیگه مقاله دو رو ادامه بدیم، اما دیدم که این طرف قضیه رو هم ما بگیم که تعامل دین و فلسفه اگر هست، دین برای فلسفه چه آورده‌ای داره. البته خب با نکاتی که گفتیم روشن میشه، بنده فقط یه سری ظرایف هست که باید اینجا متذکر بشم و یه سری دقت‌ها که حالا انشالله اواسط کلام عرض خواهم کرد. سلام علیکم. ما این بحث رو از کتاب فلسفه حضرت استاد، این فصل هفتمش، بهره‌گیری از دین و عرفان نظری در فلسفه، اون قسمت اولش رو که تا صفحه عرضم خدمتون که تقریبا 350 بیان شده رو بنده به صورت خلاصه یک جلسه خدمتتون عرض خواهم کرد، تا اینکه این فضا برای شما روشن بشه که چنانچه ما فلسفه کمک‌کار متن دینی میشه، ما باید یاد بگیریم از متن دینی هم در کار فلسفی خودمون استفاده بکنیم. و این رو عرض کردم نه فقط توی فلسفه، توی سایر علوم هم هست که حالا انشالله عرض میکنم. یعنی جلسه قبل هم عرض کردم که ما الان توی بحث علوم انسانی احتیاج داریم باید اسلامی سازی بکنیم. خب اسلامی سازی همین روشیه که ما تو فلسفه اومدیم و یک نمونه موفقی. حالا یه نمونه موفق دیگه هم به عقیده حقیر تو بحث‌های اصولیه که حالا توضیح خاص خودش رو میطلبه و اینکه ما اولش دست خوب سنی‌ها بوده، آقای اهل سنت، اونا زحمت کشیده بودن، کار کرده بودن، ما خب چون معصوم بوده نیازی نداشتیم. از یه جا که نیاز پیدا می‌کنیم، حالا با یک روشی تا میرسه به اصول امروزمون که بسیار پیشرفته و به شدت غنیه. خب نواقصی داره، ولی خب نسبت به اصول اهل سنت وقتی نگاه میکنیم میبینیم که ما اصولمون رشد کرده در طی تمدن اسلامی و امروز یک هویت متعین شده برای خودش داره. خب ببینید، بیانی دارن حاج آقا، میگن میفرمان که حالا بحث عرفان نظری رو هم دیگه مجبوریم تا حد اینجا بگم، خواستم نگم ولی خب دیدم که دوستان رو یه خورده مشتاقم بکنیم که انشالله بحثا رو به عرفان و عرفان هم بخونن و ساعت عرفان هم راه پیدا بکنن، حتی عرفان نظری، حالا انشالله عرفان عملی هم به درجات عالیه برسن. بحث حاج آقا اینجا اینه که در فلسفه میتوان از دین و عرفان نظری به عنوان روش عام استفاده کرد. ببینید این که ملا صدرا توی کاراش این هست، توی مثلا شما اسفار بخونید، جاهای دیگر رو ببینید، میبینید که متن دینی میاره، آیه میاره، روایت میاره، بحثای عرفان نظری رو در کار خودش میاره، خلاصه از آیات و روایات و از عبارتهای عرفا توی کارهای خودش استفاده میکنه. اما حالا سوال اینه که آیا اگه ملا صدرا این کار رو داره میکنه، آیا این کار او را از فیلسوف بودن و کار فلسفی داشتن داره خارج میکنه؟ آیا بحثاش دیگه میشه کلام؟ آیا بحثاش میشه عرفان نظری؟ دیگه بحث فلسفی نیست؟ این کارا به مذاق برخی از سروران خوش نمیاد، یعنی این که میگن آقا قاطی کرده، همش التقاط ملغمه است، عرفان آورده، دین آورده، آیه رو آورده، روایت رو آورده، استدلال عقلی رو آورده. خب روش فلسفه روش تحلیل و استدلال‌های عقلیه، لذا ملا صدر فیلسوف نیست، یه بلغمه تحویل ما داده و خلاصه یه تیکه از این ولی تیکه از اینا رو به هم دیگه چسبونده. خب برای اینکه به این بحث بپردازیم دو تا نکته رو باید مقدمتا عرض بکنم. اولیش این که خب مراد از دین که ما داریم میگیم معارف دینه، یعنی آیات و روایاتی که در باب خدا، صفات خدا، معاد، نبوت، وحی، ملائکه، بدا، وسائط، انسان، انسان کامل و و و و امثال اینها هست. عرفان نظری هم که میگیم چیه؟ ببینید خود عرفان حقیقتش اینه که اون عرفان نظری که حالا آقایون اصطلاح دادن اینه که عارف وقتی شهودی براش دست میده، اون شهودهای عالی، بحث عمل هم نیست چی کار بکنید چی کار نکنید، نه، وقتی که شهود در مراتب عالیه هستی براش دست میده، مثلا ملائکه رو شهود میکنه، عرش رو شهود میکنه، کرسی رو شهود میکنه، خدای تبارک و تعالی رو شهود میکنه، بحث اسماء و صفات و اینها رو شهود میکنه و و و شهودهای مختلفی که داره، اینها رو میاد در قالب عبارات برای ما بیان میکنه که حالا عرض میکنم زبان خاصی هم داره، زبان عرفانی، حالا میگم انشالله. ببینید لذا عرفان نظری میشه شناخت هستی از راه شهود، یعنی عالم رو چنانچه فیلسوف از راه عقل میخواد بهش برسه، عارف از راه شهود به کنه هستی میخواد به حقیقت عالم دسترسی پیدا بکنه و بعد میاد این شهود رو برای ما بازگو میکنه، ترجمه میکنه، به زبان ما بیان میکنه، حالا زبان خاص خودش رو البته داره. این که میگیم عرفان نظری اینه. لذا ببینید اگه این شناخت هستی از راه شهوده، اگه هستی شناسی شهودی اگه بخوایم لقب بدیم نام بگیره، با فلسفه تفاوتی نداره. یعنی فلسفه شناخت موجود به ما هو و موجود از راه برهان میشه. خوندیم دیگه موضوعش رو. اتفاقا موضوع عرفان رو هم که آقایون اومدن بگن، گفتن اونم شناخت موجود به ما هو و موجوده ولی از راه شهود. حالا بعد این بحثا رو ان شاءالله ببینید توی عرفان نظری و فلسفه عرفان. خب لذا عرفان نظری هم مباحث هستی شناسی بسیاری داره، مثل وحدت شخصی، حضرات خمس، عوالم، ملائکه، انسان کامل و و و بحث های دیگه. یعنی عرفان نظری هم به همون ساحتی میپردازه که فلسفه به اون میپردازه. از اون وقت دین هم یه سری بحث هایی داره که عرفان بهش میپردازه، فلسفه بهش میپردازه. خب ببینید، حالا من اول یه تذکری بدم. ببینید بهره‌گیری نادرست از دین و عرفان تو فلسفه چجوری میشه؟ خب راه فلسفه که برهانه، کنش‌های عقلی، اونم عقل همگانی، یعنی عقلی که همه بتونن صغرا رو بفهمن، کبرا رو بفهمن. این نمیشه فلسفه که من بگم آقا من رفتم یه شهودی کردم اونجا، حالا که اینه این مق... این صغرام یه کبرایی هم بذارم بعد نتیجه بگیرم. این که فلسفه نمیشه که. فلسفه نه، باید از همون جایی که همه دارن، از همون عقل همگانی، مقدمات عقلی که همه حائز آن هستن شروع بکنه، برهان بیاره تا برسه به اثبات مدعای خودش. لذا راه فلسفه راه برهانه، راه کنش‌های عقلی ویژه است. لذا حالا که اینجوریه، ببینید از شهود قلبی یا عرفانی و شهود هم میدونید دیگه، شهود حسی رو که گفتم، شهود قلبی عقلی هم که گفتم، شهود عقلی، شهود قلبی هم شهودیه که برای عرفا دست میده. حالا بهش میگن، حالا ببینید اینا رو بعدن ان شاءالله میخونید که این چیه چه جوریه. حالا اجمالا داشتین خودتون هم التفات نرم، مثلا تو خواب دیدین انسان یک حقیقتی رو میبینه، اون یه سن شهود داره، شهود سوریه. حالا شهود غیر سوری هم ما داریم دیگه، معنا انسان شهود. حالا اینا رو ان شاءالله جای خودش میخونید توی بحث عرفانی. ببینید اگه ما بخوایم از گزاره‌های دینی، از شهود قلبی عرفانی بخوایم به صورت مستقیم بهره ببریم، بشه مقدمه استقلال، بشه مقدمه استدلال، مستقلاً بخواد بیاد توی فلسفه، نه اینجوری نمیشه. این خروج واقعا خروج از فلسفه ورزیه. ببینید اگر شما می‌خواید گزاره دین یا عرفان نظری رو بیارید، باید اولا به نحو فلسفی اثباتش بکنید، یعنی باید با زبان فلسفه، روش فلسفه، متد فلسفه، چارچوب‌های فلسفه شما این رو اثبات بکنید، به زبان عقل ترجمهش بکنید. زبان عقل رو توضیح دادم خدمتتون جلسه گذشته. تو بشه گزاره فلسفی. حالا گزاره فلسفی میتونه در خدمت فلسفه باشه، این اشکالی نداره. ولی خب این که به صورت اینجوری اگر بخواد بیاد این به این نحوی آقا بشه صغرای قیاس کبرای قیاس، این کاری رو از پیش نمیبره. حالا ببینید ما دو تا سوال عمده رو باید اینجا حلاجی بکنیم و با هم دیگه به بحث بپردازیم. اولا این که اصلا فیلسوف به ماه و فیلسوف، کسی که دغدغه فلسفی داره، چرا بایستی بره سراغ دین، چرا بایستی بره سراغ عرفان نظری؟ این یه سوال، یعنی بایستیش هم یعنی خود عقلش میگه ها، یعنی یک ضرورتی از قبل خودش میبینه که من برم ببینم آقا عرفا چی گفتن، برم ببینم شریعت چی گفته. یعنی خود عقله که میگه آقا تو اگه میخوای به کنه هستی پی ببری، اگه میخوای هستی شناسی بکنی، خب راههای دیگه هم برای حالا میگم انشالله، راههای دیگه هم برای هستی شناسی هست و تو باید از اونها استفاده بکنی. حالا این یه بحث که آقا چه ضرورتی داره اصلا عقل، چرا میبینه که باید بره سراغ راههای دیگه، این یک. دو اینکه حالا که عقل رفت سراغ راههای دیگه، حرف اونها رو شنید، حرف اونها رو دید، این رو چگونه باید بیاد در کار فلسفی خودش اعمال بکنه. این دو تا بحث اصلی ماست، توجه دارید. اما بحث اول که چرا ضروری است که فیلسوف از دین و عرفان نظری در کار خودش استفاده بکنه، اساساً چه نیازیه، چه ضرورتیه؟ جوابش اینه، برای دستیابی به یک فلسفه حقیقی عمیق و پیشرفته. حالا چرا؟ چرا اگه بخواد به یک فلسفه پیشرفته، یک فلسفه حقیقی، یعنی فلسفه‌ای که مطابق با عالم خارجه، به علاوه عمیق در ساحت‌های عمیق هستی بتونه این عقل نفوذ بکنه، بتونه اونجاها فلسفه ورزی بکنه، اونجاها رو بتونه کشف بکنه؟ چون عرض کردم دیگه، اگه خاطرتون باشه، یکی از اون وجوهی که ما سراغ فلسفه میریم و فلسفه رو آغاز میکنیم، سوال داریم، سوال‌های هستی شناسانه داریم و اون مشوق اصلی ما برای آغاز فلسفه هم همینه، واقعا هم همینه. خب چه نیازی داره؟ ببینید این رو توی 4 گام ما بهش میپردازیم. گام اول اینه که بحث‌های فلسفه اسلامی با بحث‌های دینی و با بحث‌های عرفان نظری هم افقه. این رو البته ما جلسات قبل بهش پرداختیم، یعنی به صورت مفصل این رو بیان کردیم، حداقل فلسفه اسلامی و دینش رو بیان کردیم که آقا فلسفه میخواد به عمق هستی نفوذ بکنه و اساسا این قابلیت رو داره. قابلیتش هم گفتیم چرا، گفتیم چرا عقل میتونه توی اون ساعت ها بره، سایر علوم دیگه نمیتونن، تجربه نمیتونه، حس نمیتونه، ولی عقل میتونه. این رو راجع بهش گفتگو کردیم. خب این میخواد به عمق هستی نفوذ بکنه. شریعت، بحثای معارف، خب اونا چی هن مگه؟ اونا هم دارن از عمق هستی صحبت میکنن، ولی با چه لسانی؟ با لسان عرفی. اگرچه زبان عرفی رو دین ارتقا میده ها، ولی از عرفیت خودش به در نمیبره. حالا اینکه چجوری ارتقا میده اینها رو بعد انشاءالله تو بحثای تفسیری، تو بحثای عالی تفسیر اینا رو بعد پی بگیرید. اینکه قرآن با زبان عرفی چی کار میکنه، چجوری اون حقایق عمیق رو، اون جاهایی که واقعا عقل اگر وحی دستش رو نگیره، اگر شهود دستش رو نگیره، حیران میمونه و نمیتونه حلاجی بکنه در نظر اول، چجوری شریعت مقدس و قرآن کریم و بیانات معصومین اون حقیقت رو برای شما نازل میدن تو قالب این قرآنی که الان وقتی همه ما میخونیم هیچ تعبی نداریم، همه بهبه و چهچه و خیلی جاش هم نمیفهمیم داره چی کار میکنه، ولی خب عالی ترین حقایق رو قرآن کریم بیان کرده. بحث وحدت شخصیه رو گفته، ملائکه رو به تفصیل گفته، انسان کامل رو به تفصیل گفته، مراتب انسان رو به تفصیل گفته، ولی خب چیکار کرده که اون حقیقت رو تونسته تو قالب لفظ بریزه؟ یه ارتقای اینجا صورت گرفته تو زبان عرفی، توجه دارید؟ کار خیلی بزرگیه ها، یعنی وجه اصلی اعجاز قرآن اینه، فصاحت و بلاغت و اینا نیست. اصل اعجاز قرآن اینه که حقایق حالا مافوق عقل بشری رو اومده در قالب الفاظ عادی بیان کرده به نحوی که واقعا متفکرین درش حیران میمونن که آقا چه عظمتی تو این قرآن کریم داره. حالا یکی از وجوهش، یکی از وجوه اصلی اعجاز اینه، وگرنه حالا فصاحت و بلاغت و اینا مثلا در مقابل این جایگاهی نداره. قرآن کریم این قابلیت رو داره که خارج رو
بدون کم و کاست تو قالب الفاظ بیان بکنه. این خیلی چیز خارق العاده‌ایه. خب پس ببینید، دین منشأش وحی، زبانش عرفیه، اگرچه اون رو گفتیم ارتقا میده. فلسفه روشش عقلیه، زبانش عقلیه، بحث معقولات ثانیه، از همین مفاهیمی که خودمون داریم ادراک میکنیم اولا میاد اینها رو برای ما میشکافه، تعمیق میکنه و که آسته آسته از اینها استفاده میکنه تا اینکه خارج رو برای ما بشکافه و به عمق هستی پی ببره. این روش عقلی و فلسفه. عرفان نظری هم این روش شهوده، عرض کردم شهود قلبی. زبانش هم زبان خاص خودشه. ببینید هم از فلسفه، هم از کلام، هم از شریعت اصطلاح میگیره، اصطلاح رو توش تصرف میکنه، زبان خاص خودش رو داره دیگه. مثلا همین غذایی که ما میشنویم، غذا چیه؟ چیکار میکنه؟ خب این یه چیز طبیه، یه اصطلاح طبی هم هستش که غذا با متغذی چه رابطه‌ای داره؟ اینا تو طب بحث میکنه. خب عرفان دیده آقا کلمه کلمه خوبیه، یه بحثی رو مطرح میکنه که آقا حق غذای خلق میشه، خلق غذای حق میشه. خب حالا این قضا که این نیستش که، اونجا معنای خودش داره اشباه میکنه. همه علوم همینجوری هن. مثلا شما توی شیمی مگه هر چیزی که دارید مثلا میگن آقا ترکیب، ترکیب مثلا فلانجور، ترکیب بهمانجور. خب اینا یه عدن مناسبت دیدن، اصطلاح گذاشتن، دارن کار خودشون رو پیش برن. عرفان نظری هم اینجوریه، دو زبان خاص خودش رو دارن. این نکته اول که ببینید، پس اینا هم افقن. عرفان چرا هم افقه؟ خب عرفان هم دیدیم به همین بحثا داره میپردازه دیگه. عرفان شدیداً با شریعت هم افقه و شریعت هم که با فلسفه هم افقه، عرفان هم با فلسفه هم افق میشه. اون هم اتفاقا میخواد هستی شناسی بکنه، اون هم میخواد عمق هستی رو برای ما بگه. خب اینا همه هم افق میشن، این ستا هم افق میشن، روش ها متفاوت، زبان ها متفاوت. این نکته اول، اون پله اول. پله دوم اینه که هستی شناسی دینی برتر از، یا به عبارتی بخوام بگیم برترین هستی شناسیه. اینو خود استدلال فلسفی به ما میگه ها، اینو جلسه قبل عرض کردم که دین هستی شناسی قدسیه، نبی میشه عقل مستفاد، یا اتصال به عقل فعال پیدا میکنه، یا اتصال به، عرضم خدمتتون که اون عقل اول، حالا بگیم حالا عقل فعال مشائی میگه، حالا تغییرهای دیگه هم هست، اصلا خود تعیین اوله، خود سلسله مثلا تعیین ثانیه، یا حالا این عرفانیشه، یا بخوایم بگیم اون عقل اوله، اون تنظیر عقل اوله، اون عرضم خدمتتون که متحد با جبریل امین میشه، حالا این بحثایی که آقایون دارن و اینها دیگه، با روح الامین مثلا متحد میشه، اصلا عقل کله. این از یک سمت. از سمت دیگه هم خب قرآن خوندم آیاتش رو، نازله علم ربوبیه. خب ببینید این اندیشه پس ذهن فیلسوف مسلمان هست، لذا نمیتونه بپذیره که گزاره فلسفی با گزاره دینی متفاوت باشه. چطور؟ به خاطر اینکه ببینید خب شریعت که داره هستی رو بیان میکنه، تا واقعا مغز هستی رو هم داره میگه، عمیق‌ترین ساعت‌های هستی رو داره میگه بدون خطا. خب عقل هم که میخواد همین کار رو بکنه، درست شد؟ خب این دوتا اگه اون که داره خطا نداره، اگه خطایی هست از اینه، خب این اصلا نمیتونه، اگه اون داره واقعی رو میگه، واقعی که نقیض رو بر نمیتونه، یکی داره اشتباه میکنه اینجا، خب اون که نمیتونه اشتباه بکنه، برهان میگه، این وقت کار عقلی مثلا خلل‌هایی داره، این رو باید جبران بکنه. لذا ما داریم، ملا صدر داره این بیان رو که اصلا حکمت حقه و ما عندن نبیه، یعنی اون چیزی که پیامبر آورده حقیقت هستی شناسی اونه. چطور؟ به خاطر اینکه اون واقعا داره هستی رو توی ساحت برتری میشناسه، خودش با اون ساحت داره متصل میشه، داره مرتبط میشه و متن واقع رو هم بیان میکنه، خطا هم نداره توی این بیان. خب اگه این باشه، اون هستی شناسی نسبت به این هستی شناسی عقلی چه جایی پیدا میکنه؟ با توجه محدودیت های عقل، اون میشه هستی شناسی قدسی، میشه هستی شناسی برتر، هستی شناسی بی خطا. لذا عقل هم اگر میخواد اونجا برسه، باید از این هستی شناسی، حالا میگیم انشاءالله، استفاده بکنه. این یک بحث. لذا ببینید، لذا گزاره فلسفی نمیتونه مخالف باشه با دین، و اگه مخالف باشه، من خودش میگه آقا من خودم حکمت نیستم، چون این دین رو اثبات کرده، حقانیت گزاره دینی رو اثبات کرده. و به علاوه اینکه حکمت هم این دعب رو داره که باید مطابق با واقع باشه. خب من که میخوام مطابق با واقع باشم، اونم که مطابق با واقع بیان شده، خب پس من نمیتونم مخالف این باشم، نمیتونم مخالف متن دینی باشم. بخونم براتون یه عبارتی بخونم از ملا صدرا، عبارت خیلی قشنگیه، از طوال جلد 8 صفحه 303. ببینیم، فلنذکر ادلتن سمعیتن لهذا المطلب حتی یعلم ان الشر والعقل متطابقان فی هذه المسئله کما فی سائر الحکمیات و هاش الشریعت حقت الالهیت البیضا ان تکون احکامها مصادمتن للمعارف الیقینیت الضروریه. ببینید میفرماد که خب ما باید این رو بیاریم، هم ادله رو بیاریم، ادله سمعیش رو بیاریم، بر این که عقل و یعنی بیاریم ادله رو باید ذکر بکنیم تا دانسته بشه که عقل و شر این دوتا با هم دیگه مطابقن، چنانچه تو سایر بحث‌های حکمی هم مطابقن. یعنی میخواد ادله عقلیش رو گفتار ما ادله سمعیش رو بگه، یعنی ادله نقلیش رو بیان بکنه. و هاش از شریعه، یعنی هرگز چنین نیستش که احکام شریعت حقه الهیه بیضا روشن احکامش مصادم باشه با معارف یقینی ضروری، با ضروریات نسازه، نه اینجوری نیست. و تبن لفلسفت تکون و قوانینها غیر مطابقت للکتاب و سنت. و مرگ باد، هان تبت یدا ابی لهب متب هست، هان تبن یعنی بریده باد، مرگ بر اون فلسفه‌ای که قوانینش غیر مطابق باشه با کتاب و سنت. یعنی اون معلوم شد اون فلسفه فلسفه نیست، درست؟ این از این. یه متن دیگه، تفسیر قرآن کریم ملا صدرا جلد 4 صفحه 128-129، میفرماد که ببینید، میفرماد که ثم الاغرب فالاغرب من النفوس من العقول و النفوس الکلیه بعد العقل الاول و النفس الاولى از ظاهره فی صور الانبیاء و المرسلین سابقا و صور الائمه و الائمه المعصومین لاحقا سلام الله علیهم اجمعین. یعنی میفرماد که خب اینها در رسیدن به عمق هستی، در رسیدن به اون جایگاه و فهم عالم و فهم عالم و فهم هستی، اول اون عقول و نفوس کلیه است، یعنی اون عالی ترین مراتب هستی، اونا خب بهترین هستی شناسی رو دارن دیگه، اونا متن هستی هستن ها، یا خدای متعال که ما هستی شناس بهتر نداریم، بهترین کسی که هستی رو میشناسه خداست، بعد میاد عقل اول، بعد میاد نفس کلی یا نفس اولا، حالا اینا مراتب ان شاء الله میخونید اینها رو تو این بحث ها. بعد میفرماد که بعدش انبیا و مرسلین و ائمه معصومین، ثم اینو میخواستم بگم، ثم الحکما و العلماء الذين منازلهم دون منازل الانبیا و الاولیا اذ اقتبسوا انوار علومهم من مشکات النبوه و الولایه و الا فلیسوا من الحکما و العلماء فی شیئا الا بالمجاز. میفرماد اینا هم، این علما و این حکما هم، اگر نورشون رو از مشکات اون هستی شناسان اصلی و اونایی که عمق هستی رو دسترسی دارن به نحو شهودی، به نحو حضوری، به نحو وحیانی، چون وحی هم حالا یه نحو علم حضوریه، حالا اینا ان شاء الله تو بحث‌های حساس نبوت باید بخونید، و عالی‌ترین علم حضوریه، اتحاد با اون مرتبه است، لذا خطا نداره، بحثایی داره که چرا شهود آمین عرفا خطا داره و خطا نداره، حالا اینا رو انشالله جای خودش میخونیم. حالا اینا هم، حکما و علما هم، اگر واقعا دنبال روی اونها بوده باشن، حقیقتا اینها هم عرضم خدمتون که نائب مناب اونها میشن، پشت سر اونها میرن اینجور. ببینید، بله، ثم الحکما، یعنی بعد تو مرتبه بعدی، تو شناخت هستی، تو رسیدن به کنه عالم، حکما و علما الذین منازلهم دون منازل انبیا و اولیا. البته کی؟ اذ اقتبسوا انوار علومهم من مشکات نبوه و الولایه، هنگامی که علومشون رو از مشکات نبوی گرفته باشن. و الا اگه این نباشه، فلیسوا من الحکما و العلماء فی شیء الا بالمجاز، یعنی مجازا ما داریم میگیم عالم آقا حکیمه، نه اینجوری نیست. این دوتا متن. نکته سوم اینه که خب هستی شناسی، اینو که گفته بودیم، هستی شناسی دینی نسبت به هستی شناسی هستی شناسی قدسی نسبت به هستی شناسی عقلی برتر. ابزون سو هستی شناسی عرفانی هم برتر از هستی شناسی عقلیه. چطور؟ سرش به اینه که شهود برتر از عقله. به مولا صدرا این بحثا رو شما اجمالا دیدین، این که آقا ما به وجود خارجی از راه مفهوم داریم میتونیم پی ببریم، و مفهوم چجوری به راه مفهوم، یعنی میتونیم از راه آثار و خواص شی ما میتونیم پی ببریم که اون وجود چیه تو خارج. حالا اون وجود که خارجیات عینش تو ذهن ما نمیاد، حالا اون بحثایی که داره و اینها رو دیدین توی بدای نهایه تا حدی. خب اگه بخوایم به اون وجود شناخت پیدا بکنیم، بخوایم به ذات وجود خارجی پی ببریم، راهش چیه جناب مولا صدرا؟ بیانی دارن، میگن آقا راهش فقط چی بوده؟ راهش علم حضوریه. شما باید یه مرتبه بالاتر از اون قرار بگیری، یا اینکه نه با خود اون متحد بشی حضوراً. لذا بیانی داره که میفرماد که آقا این معرفت‌های حصولی ما، این استدلال‌ها، اینها معرفت در هوای مغبره، غبار آلوده، یا معرفت انبعدنه. لذا ببینید شهود برتر از عقل میشه در افاده برهان، یعنی شهود برتر از عقل میشه، عقلی که داره برهان اقامه میکنه. ببینید چیز سختی هم نیستا، من مثال بزنم برای شما. ببینید الان شما اجمالا عالم عقل رو همه دون توی فلسفه خوندیم، با هم هم خوندیم، یعنی خدمت برخی دوستان بودیم توی بحثا که آقا عالم عقل چیه، چه ویژگی‌هایی داره. ولی خب مثلا نفس رو هم اجمالا میشناسیم، مجرده. ولی خب تا یه بار، این رو کنارن حضرت علامه فرمودن، من نام عرض بکنم، این که آقا یه بار تا این خلع بدن اتفاق نیفته، قشنگ این نفس رو آدم نگاهش نکنه، ببین آقا این واقعا غیر بدنه ها، اصلا اون جوری که تا نبینی که نمیتونی، میشه ها میشه فهمید، اجمالا داریم میفهمیم، ولی اون دیدنه کجا؟ تا یه بار شما با ملک نشینید ها، یه بار قشنگ اومدن ملک رو احساس نکنید تو وجودتون، تکلم با ملک نداشته باشی، یه بار سیر توی ملائک نداشته باشی، یه بار بهشت رو نبینید، یه بار جهنم رو نبینید. خب هستا، معرفت هستا، ولی این کجا و آن کجا؟ ببینید خیلی ساده است، من ده مثال عرض بکنم. الان آقا شما نمیدونم کدوم حج روزیتون شده، حج تشریف بردین. ببینید بالاخره ما میخونیم کتاب الحج رو، میخونیم احکامش رو، میخونیم اول نمیدونم عمره مفرده انجام میدیم، عمره تمتع انجام میدیم، حالا انشالله حج تمتع روزیتون بکنه، بعد ارزان خدمتتون که حاجی ها میرن عرفات، شب عرفات میمونن، صبح میرن مشعر، از مشعر میان به منا، بعد منا سه روز وقوف دارن، وقوف در منا هست، بعد رمی جمرات هست. ولی خب تا یه بار نریم، یه بار نبینیم مشعر رو، نبینیم عرفات رو، نبینیم، خیلی حتی علمش هست، تصویرش اجمالا هست، ولی خب حج نیست. توجه به خیلی فرق بین دیدن و دانستن، یعنی حتی علممون هم مطابق با واقع، میدونیم این جاهایی هست، چنین ویژگی هایی داره، این شکلی، حتی برای ما تعریف هم کردن، ولی خب خیلی تفاوت داره با اون کسی که دیده. خلاصه تو فلسفه ما انقدر میفهمیم که به قول حضرت حافظ که انقدر هست که بانگ جرسی میآید، ها یه صدایی میاد و ما یه چیزایی حس میکنیم، و یه بار تا با خدا نشینیم، یه بار با خدا گفتگو نکنیم، ها یه بار حالا خدا ان شاء الله روزی ما بکنه، یه بار این اتفاق نیفته اصلا خیلی متفاوته. لذا قرآن میفهمان شهد الله انه لا اله الا هو، این لا اله الا هو رو کیا میگن؟ هو و الملائکه و اولو العلم. این اولو العلم کیان دارن شهادت میدن؟ شهادتی که به سان شهادت ملائکه است، به سان شهادت اللهه. اینا کی؟ اینا خب اولو العلم، مثلا اولو العلمی که قرآن میگه اولا اینا رو میگن، این علمای ما که در مقابل اینا علم نیستش که، مثلا ارزش داره ها، نمیخوام الان نفی بکنم، ولی خب واقعیتش رو بخوام، اولو العیدی و الابصار، این اولو العیدی، این صاحبان کرامتن توی عالم، راحت تصرف میکنن، این کارو میکنن، اون کارو، اول العیدی ان میگه، ما مول العیدی، ولی خب اون اول العیدی کجا، ما کجا؟ اول الابصار، ابصار بصیرت نافذ دارن تو عمق هستی، اونا کجا ما کجا؟ روشنه، فقط خواستم فضا روشن بشه، فکر نکنید یه چیز سختیه، نه، یعنی این چیزی رو که ما داریم میفهمیم اونا به عیان دیدن ها، بعضیا بالاتر میرن به اون حقیقت متحد میشن، مثلا با نفس کلی متحد میشن، با عقل کلی متحد میشن، با لوح قلم اینا همه رو، این مراتب هستی رو اینا باش متحد میشه. آه اینا کجا ما کجا؟ ببینید لذا نگاه فیلسوف چی میشه به این افراد؟ این که آقا اینا انگاری چشمای تیزتری دارن برای مشاهده هستی، برای مشاهده واقع، و راهشون هم رساننده تره. ببینید بحث تقلیل و دلدادگی نیست دا. ببینید نتیجه تحلیل عقلیه که آقا شهود برتر از برهانه. حالا که شهود برتره، خب عقل در مقابل شهود باید خضوع کنه، چیز پیچیده ای نیست. البته نه اینکه حالا شهود هم دیگه مراتبی داره ها، یعنی یکی خواب هم یه نوع شهوده دیگه ها، یه الهامات غیبی هم بزن میشه، اونم یه عدی از شهوده. یه هم اینیم آقا یه اتفاق میفته این عالم، دلمون قبلش داره شور میزنه، اون بخره یک نوع ارتباط با اون عالمه، ولی ارتباط هم بعدنه. توجه دارین؟ مثلا ما که این دوستانمون خب چند سال بود بچه دار نمیشد، بعد میگفت یه موقع حال ما این شد که آقا من همش ذکر ورد زبونم بود که اللهم ارزقنی ولد صالح، ما اصلا به هیچ خبری هم نداشتیم که مثلا ناامید که دیگه مثلا چجور یا این ذره زبان ما بود، بعد دیدیم که بله خدا روزیمون کرده یه فرزندی روزیمون که مثلا سه ماه ازش گذشت، ما خبر نداشتیم، مثلا هیچ کی اطلاع علم نداشت. خب اینم یه نحوه شعوره دیگه، ولی خب این خفیفه. شدیدترش خوابه، شدیدترش عالم مثاله، شدیدترش تا برسه به اون هستی، تا برسه به عمق هستی، برسه مثلا به حالا تعیون ثانی عقل، حالا جای مختلف اون بحثایی که میکنن. بعد تو یه جایش هم خطا راه داره، بحثمون سر این نیست حالا هر کی هر شهودی کرد حالا ما بیایم، نه اینجوری هم نه، بی در و پیکر نه. ولی ببینید وقتی که عارفان بزرگ، کسانی که میبینیم آقا شما میبینید مثلا میگن آقا چرا مثلا ملا سعدا چرا نسبت به شیخ اکبر خضوع داره؟ بابا شما به شیخ اکبر بخونید، کار بکنید، بعد ببینید چه عمقی داره، ببینید چقدر خوش شریعت رو معنی میکنه، ببینید چه فهمی داره، ببینید آیات رو چجوری معنی میکنه، ببینید چقدر عالی عرضم خدمتتون که متن دین رو داره برای ما حل میکنه، مشکل امامت رو حل میکنه، فهمای امامتی به ما میده، چی میده چی میده، روایات ما رو معنی میکنه. خب شما وقتی یه انسانی میبینید اینقدر تو این ساحت یل این میدانه، خب معلومه آدم خضوع میکنه، از باب تقلید هم نیستا. مثلا شما یه استادی دارین تو فقه، میگه ایشون خیلی مقتدره، روایاتو کلی کتاب همه تراث دستشه، کتابا دستشه، ذهن تحلیلگر، ذهن منطقی درست حسابی روایاتو معنی میکنه، در میاره، اصلا یه چیز عجیب غریبی. خب اگه این باشه خب معلوم انسان تعجیل نمیکنه، آقا این که داره بی خود میگه، نه آقا یه کلمه هم از اون میشنوه میدونه ما با این اهل دقته. حالا شما فرض کنید عرفای بزرگتون، کسانی که کشفشون هست، کرامتشون هست، صحبتاشون هست، کتاباشون هست، خدا دو تا کتاب میخونیم، این آقا انگاری یه سر و گردن با بقیه متفاوته ها. خب انسان نسبت به اون که نمیتونه بی تفاوت بگذره انقدر راحت. توجه دارین؟ لذا ببینید اگه بخوایم خیلی خوب بگیم، روح کار فلسفه در کار عارفان هست، روح کار فلسفه، نه خود این فلسفه اینجوری، چون اون از شناسی شهودیه. لذا وقتی گزاره نقل میکنن آقا میگن وحدت شخصی اینه، ما تعامل مثلا با خدا این بود، خب شما نمیتونی از کنار این گزاره خیلی راحت رد بشی. مثلا میمونه که یکی میاد به شما خبر میده، یه آدم ثقه‌ای میاد به شما میگه فلانی این رو گفت، مقام معظم رهبری این رو گفت، خب از کنار این گزاره شدم راحت رد نمیشه. از آی بهتر فکر کنید مقام معظم رهبری از آی بهتری چیزی نقل کنه، آی بهتری از آی مقام معظم رهبری، خب از کنار این نقل آدم لیست نمیخوره راحت بره. البته خب حالا بحثایی هست اینا تو فلسفه عرفان دیگه باید پی بگیری، یه سری خلل ها داره کار عارفان نسبت به دین، ضعف شهود، دخالت های فکر و اندیشه در تعبیر و ترجمه و اینها. لذا خود عرفا هم شریعت رو میزان عام میدونن و کشف اتم، حالا تعبیر دارن آقا میگن کشف اتمه، کشف برتره، یعنی هر چی هست از مشکات خاتم صلوات الله علیه اجمعین، صلوات الله علیه. عرضم خدمتتون که اینا هست، حالا توی اینا تو فلسفه عرفان ان شاء الله میبینید. لذا ببینید پس چی شد؟ نکته گام اول این شد که هم افق بودن بحث فلسفی با دین و عرفان نذارید. دومی برترین بودن هستی شناسی دینی، سومیش برتر بودن هستی شناسی شهودی که اینو هم عرض کردیم عرفانی. چهارمیش هم گفتیم دیگه، وجود نقص‌های تو کار عقل. محدودیت عقل بشری، احتمال خطا تدریج، به علاوه دشواری و قامز بودن امور ماورایی و عقلی. سخت آقا، بالاخره اسرار سخته. مباحث توحیدی، بحث‌های توحید افعالی، جبر و اختیار، بدا، لو، قلم، عرش، کرسی، اینا سخت فهمیدنش، انصافا سخته. یا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، و این سخت فهمیدنه، چجوری هم ظاهره هم باطنه. داخلون فل اشیا لا بالموازجه و خارجون انها لا بالمباینه. خب اینا رو کیجور کی میخواد بیاد اینا رو بشکافه معنی بکنه؟ یا هو الله الواحد القهار، اینا فهمیدنش سخته. یه کلمه نیست حالا بگیم و مثلا تمام بشه، نه سخته واقعا. عقل عجز خودش رو میبینه در مقابله این عظمت. خب این آقا چی نتیجه میده؟ نتیجه میده که آقا حالا که اینجوریه، اگر نبی چشم تیزتری از من داره تو هستی شناسی، عارف چشم تیزتری از من داره تو هستی شناسی، من باید از آن کار آنها در کار خودم استفاده بکنم. یعنی نمیتونم از کنار این گزاره ها لیز بخورم، نمیتونم راحت بگذرم. بحث بعدی که هست، که بحث دوم ما میشه، خب آقای فیلسوف شما چگونه از دین و فلسفه، از دین و عرفان نظری در فلسفه خودت باید استفاده بکنی؟ جناب ملا صدرا تو فیلسوفی ها، نمیتونی ما رو مقدمه قیاس اخذ بکنی؟ میگه بله اینا که میدونم، من کارمه، من که نمیدونم مقدمه بذارم. ببینید، عرض کردیم راه فیلسوف راه عقل همگانیه، لذا گزارای دینی و عرفانی حد وسط قرار نمیگیرن. ببینید اون معارف باید توی فلسفه به نحو برهانی حل و فصل بشن، باید توی فضای عقل همگانی یعنی قابل فهم باشه، اینا باید قرار بگیرن. ملا صدرام کاری که میکنه، اصل کارش اینه که اون مباحث رو، اون مسائل رو به نحوی که مطابق با قواعد و اصول فلسفی باشه توی فلسفه استفاده میکنه. حالا میخوام این رو شرح بدم که یعنی چی مطابق قواعد فلسفی اون داره توی فلسفهش از اینها استفاده میکنه. ببینید این روش یه جورای یک روش تحقیق میان رشته‌ای هم هست، یعنی هر علمی میتونه از علم دیگه‌ای استفاده بکنه، بهره بگیره، اما به نحوی که اون رو نباید بیاد روش خاص خودش بکنه. روش خاص یعنی چی؟ روش خاص یعنی این که مثلا روش خاص فلسفه چیه؟ شهود عقلیه، حالا برهانه، این چیزایی که ویژگی‌های فلسفه است، از چیز دیگه ما نمیتونیم بیاریم. ولی به عنوان روش عام میتونه. حالا روش عام رو میخوام توضیح بدیم کم کم، این انواع بهره‌گیری‌ها رو که توضیح بدم ان شاءالله تا حدی روشن بشه. ببینید فلسفه چجوری بهره‌گیری میکنه از دین و عرفان نظری؟ چند تا روش هست. اولیش مسئله سازیه. یعنی چی مسئله سازی؟ یعنی این که دین و عرفان نظری برای فلسفه ایجاد مسئله میکنه، ایجاد سوال میکنه، ایجاد دغدغه میکنه. مثلا ببینید آقا، ما یه سری ملائکه داریم، چه روایت هم هست، به اسم ملائکه مهیمه، تو هیمان حیرت، اینا آقا روایت داریم، اینا اصلا از بودن انسان و آدم و خلق و زمین و سماوات و جبرئیل و هیچی اصلا اینا خبر ندارن، هیچ، اینا محو خدای متعالن. ببینید چه زیبایی اونجا هست که اینا مثلا اینا یک بار عرضم خدمتتون که چه حقیقتیه اون حقیقت حضرت حق، که اینها محو خودن، اصلا به چیز دیگه توجه ندارن. لذا ببینید علامه طباطبایی ذیل اون آیه که داره فسجد الملائکه و کلهم اجمعین، این رو مطرح میفرما که این ملائکه سجده نکردن ها، یا از تکبر هم کنتمن العالین، اونجایی که به شیطان میاد این عالین کیان که به آدم سجده نکردن، این مطرح میشه. خب اینا یعنی یه مرتبه هستن که به وجه الله مینگرن. بله، خب اگر این گونه است، اینا در عرض عقل اولن، چرا رابطه با عقل اول دارن؟ قاعده الواحد چی میشه؟ این میشه مسئله فیلسوف. یا ببینید اگه بدا در رابطه با تغییر اراده خدای متعاله، خب جمعش با قضا و قدر چی میشه؟ جمعش با علم ازلی خدا چی میشه؟ چرا این اتفاق باید بیفته؟ مسئله فلسفی. شعور موجودات، قرآن میگه موجود شعور دارن. آقا شعور دارن واقعا یا ندارن؟ هش دارن یا ندارن؟ مسئله فلسفی. اختیار دارن یا ندارن؟ تفاوت هنری با ما انسان اون وقت چیه؟ مسئله فلسفی. خوب و بد چی میشه؟ اخلاق چی میشه؟ تکلیف چی میشه؟ مسئله فلسفی. آقا عالم میاد، قرآن کریم میاد میفرماد که عالم حادثه. تو 6 روز آسمان و زمین رو ما خلق کردیم. مسئله فلسفی. از اون ما تغییر تو راه توی ذات خدای متعال نباید راه پیدا بکنه. این مایه حدوث چه جوری جمع میشه؟ مسئله فلسفی. آقا مرگ طبیعی، اینا چون عتبا جوری توضیح میدن که مرگ رو انگار باید یه اختلالی تو بدن باشه. نه، قرآن میگه آقا شما باید برگردین. باید برگرده. خب مرگ طبیعی راه دیگه هم هست برای تثبیت مرگ. الان اتبا میان دیدیم دیگه، میان میگه آقا مرگ رو ما تا سال 3000 میکشیم تمامش میکنیم. یعنی میگه آقا ما یه کاری میکنیم که این اختلال دیگه تو بدن ایجاد نشه، بدن رو عوض میکنیم. چیکار میکنیم؟ یه کار اینجورکی. مسئله فلسفه میشه اصلا چنین چیزی؟ این که میگه نمیشه، اینو همه باید درگردن. ولی خب مسئله فلسفی که آقا بالاخره مرگ طبیعی داریم یا نده؟ اگر داریم چیه؟ چرا مرگ طبیعی داشته باشیم؟ چرا هر چیزی تو عالم ماده هست بالاخره باید بره یه عالم بالاتر؟ چرا؟ مسئله فلسفی. این یک. دومین نکتهش بسترسازیه. بسترسازی یعنی توضیح کلان، یعنی جهدهی های اصلی به فیلسوف. ببینید مثلا نگاه توحیدی تو قرآن چجوریه؟ همه چیزو داره به توحید مربوط میکنه. خب این مربوط میکنه یعنی مربوطه ها، نه اینکه مربوط نیست. این داره مربوط میکنه، داره از عمق هستی خبر میده دیگه. خب این توحید تا کجاها قراره بیاد؟ تو اخلاق اگر بیاد چه جوری میشه؟ حکمت عملی اگر توحید بیاد مسئله فلسفی. توحید اگر توی افعال بیاد، توی مراتب هستی بیاد، ببینید چه بستری باید بده، چه جوری باید بشه، این میشه بستر سازی. لذا ببینید حساس شدن یه سری از موضوعات دین توی هستی شناسی، توی انسان شناسی بسترسازی میکنه شریعت برای فلسفه. مثلا بحث سعادت رو ببینید توی دین چجوری مطرح میشه. خب این بستر میشه دیگه برای بحث انسان شناسی فلسفی، بستر میشه. چیز پیچیده ای نیست. سومیش ایجاد تصویر صحیح. ایجاد تصویر صحیح ببین شبیه همون بسترسازیه، ولی خب توی مسائل جزئی تره. یعنی یه تصویری به شما میده شریعت. مثلا ببینید از یه طرف ما میبینیم که آقا بحثای توحیدی و بحث شخصیه توی عرفان خیلی جدیه، از اون کسرات هم خیلی جدیه. بالاخره من و تو و اون و اینا هم هستیم دیگه. بالاخره کسرات میشونن عرفا منکر نشدن که یا همه چی خداست و این مزخرفات که نه، اینا رو که نمیگن که. کثرت رو نگر میدارن، وحدت هم نگر میدارن. میگن وحدت در دل کثرت، کثرت در دل وحدت. حالا بیانی که دارن با بیان چیز متفاوته، یعنی تشکیک و اینا متفاوته. خب این یه تصویری دارن میدن دیگه. خب این خود تصویر سازی موضوعیت داره، یعنی تصویر که بیاد آدم حد وسطش هم میتونه پیدا بکنه. حالا اینا ان شاء الله عرض کنم. مسئله بعدی استحصال حد وسطه. یعنی گاهی اوقات تصویر میده حد وسطش هم پیدا میکنی شما. لذا حد استحصال حد وسط مورد بعدیه که حالا نوشتم. حالا بنویس چهارمیش دیگه، ایجاد تصویر صحیح سه، چهارمیش استحصال حد وسط. یا مثال دیگه ببین، مثلا ویژگی های معاد رو ببینید. مثلا ملا صدرا میگه آقا من معاد رو که دارم از قرآن کار میکنم، ببینم اولا سوریه، تقدریه، با قدر و اندازه با اینها کار داره. دومی مؤلفش اینه که آقا بازگشت به سوی خدا درش مطرحه. خب ما از خدا می اومدیم، مگه مادی بودیم که داریم برمیگردیم مادی باشیم؟ بعدش یعنی اومدیم، یعنی یه جایی بودیم اومدیم. ببین اومدن خودش معنا داره. یا بازگشت یعنی چی؟ رجعت یعنی چی؟ یعنی تو اونجا بودی، اومدی اینجا، الان میخوای برگردی. خب این اومدنه چی جوری بوده؟ ایناست تا این قرر آیات معاد ایناست. یا ببینید مثلا ننشأ کن فی ما لا تعلمون. خب این ما لا تعلمون، خب دنیا نیستی که. خب این دنیا رو که نعلم، اگه بخواد دنیا باشه که نمیگه شما رو توی نشئه ای انشاء میکنیم که هیچی ازش نمیدونی. خب حالا که اینه، ببینید دنیا، این دنیا نمیتونه محل معاد باشه. خب محل معاد چیه؟ ببینید تصویر داد که آقا پس اینجا نیست. معاد ما چجوری باید حالا پی بریزیم؟ باید فکر فلسفی کرد. ازا تصویر ویژه‌ای میکنه از معاد جسمانی. یا مثلا عالم زر. آقا این همه رجعت، یعنی ما قبلش بودیم. از اون ور میبینیم قرآن داره میفهمد که آقا شما جسمانیت الحدوث هم هستید. جسمانیت الحدوثی. خب اگه جسمانیت الحدوثیم، این چجوری قبلش بودیم؟ اصلا چی میشه؟ چجوری جمع میشه اینا با هم دیگه؟ تصویر، بالاخره تصویر قرآن داره ایجاد میکنه. یا ببینید مثلا توی قرآن بحث‌های سوروکی رو بگم، این بگید بهتره. بحث‌های سوروکی توی عرفا خیلی جدیه. یعنی انسان داره به کمال میرسه، حرکت میکنه. اونی که اول بوده با اونی که آخره صد تا پا متفاوت. واقعا حرکت در این حال وحدت. حرکت جوهری. یه تصویر ایجاد میکنه دیگه. انسان یه انسانه، ولی خب سیر سلوک هم داره. اینم از ایجاد تصویر صحیح. چهارمیش استحصال حد بسطه که گفتم تو قبلی. مثلا آقا خود دین گاهی اوقات استدلال میاره، متن شرعی گاهی اوقات استدلال درش نهفته. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدت. فساد. خب این فساد چیه؟ چجوریه؟ حد وسط خودش فرموده. نکته پنجم هم اینه که آقا دین به خاطر هستی شناسی قدسی که داره میزان فلسفه است. یعنی چی؟ یعنی آقا فیلسوف داره تو کار خودش جلو میره، کار عقلی میکنه، جلو میره، کار عقلی میکنه، جلو میره، یهو میبینه آقا اینی که ساخته، اینی که فهمیده، اینی که به زعم خودش برهان آورده و اون تصویری که دین داره میده نمیسازه. اگه نمیسازه باید بازخوانی مقدمات بکنه. مثلا بگم، این رو ما عرض کردیم تو بحثای بدایی که آقا مثلا علم رو میگن حضور مجرد لمجرد. بعد میبینیم آقا توی قرآن علم خدا به مادیات خیلی جدیه. خب این با متن دین نمیسازه. حضور مجرد مجرد نیست پس. ببین مثلا قد سمع الله قول التي تجادلك. خدا شنید؟ چجور میشه این؟ علم چجوریه؟ به همین صدایه، یعنی خدا شنید همین حرف ما رو الان داره میشنوه؟ سمع الله لمن حمده. ها؟ همین مادیه. خب چجور میشه این؟ یه موقع میبریم تو عالم برتر، کاری نداره ها، بخوام من تعبیر میبرم، ولی ظاهر آیه این نیست، ظاهر الفاظ این نیست. اگه این نیست پس خب تعریف علم مشکل داره. ما بعد معنی کنیم، دوران معنی بکنیم، بازخوانی بکنیم، ما تعریف علم رو ایبی نداره. میزانه. ببینید پس جمع‌بندی چی میشه؟ این میشه که آقا فیلسوف که به دنبال رسیدن به حقیقته، میبینه که راه‌های دیگه هم برای رسیدن به حقیقت هست. حالا این راه‌ها رو میاد تو کار خودش تزریق میکنه. یعنی چی؟ یعنی میاد میبینه آقا دین اینا رو میده. حالا من که فیلسوفم میخوام کار فلسفی بکنم، باید سعی بکنم اون تصویری که گرفتم رو، اون حقیقتی که فهمیدم رو، ها، اون حد وسطی که به دست آوردم رو، اون مسئله‌ای که به دست آوردم به نحو فلسفی بیام حلاجیش بکنم، به نحو عقلی، به نحو عرضم خدمتتون که برهانی، باید این کار رو انجام بدم. لذا باید با دسترسی به اون منابع باید سعی بکنم اینها رو به زبان برهانی توی فلسفه ذکر بکنم تا برای بقیه هم قابل فهم باشه. چون راه خاص فیلسوف عقل، برهان، تحلیل، فلسفه ورزیه. لذا ببینید اونا نمیتونن بیان مقدمه قرار بگیرن، اما من میتونم ذوق بگیرم از اون، بیام این رو به نحو برهانی بیان بکنم. توجه دارین؟ میتونم ذوق بگیرم بیام این رو به نحو برهانی بیان بکنم. هیچ اشکالی هم نداره. لذا ببینید ملا صدر برای کاری که میکنه، اینو بگم، ببین ملا صدر همه این کارها رو با هم میکنه. یعنی نقل قول سخنان اصحاب عرفان میکنه، آیات و روایات رو میاره، از اون بر کار عقلی رو گفتم جلسه قبلا، کار فلسفیش هم داره میکنه. یعنی آیه رو میاره، بعد استدلال میاره، نمیاد آیه رو بذاره مقدمه، نه نه استدلال میاره. یعنی شما اگر خیلی خوب بخوام بگم، اگر شما آیات و روایات و سخنان اهل عرفان رو حذف کنید از فلسفه ملا صدرا، خود این رو میتونید بدون نیاز به هیچ چیز دیگه ای، صغرا کبرا نتیجه، روش تحلیل فلسفی، روش شهود عقلی، عقل همگانی، از همونجا بکشونید تا عالی ترین بحثایی که جناب ملا صدرا داره. چون علامه طباطبایی تو بدینه‌های این کار کرده، یه آیه رو بعد نمیبینید شما اونجا، یه آیه رو بعد نمیبینید. اینا کیه؟ مکتب ملا صدراست دیگه، همه حرفا خیلیاش مال ملا صدراست، حتی علامه جای اختلاف داره، اصل اصول که مال ملا صدراست، یا آیه روایت هم نمیورده. ببینید خواهم خیلی بهتر بگم، خیلی تیزتر بخوام بگم، ببینید ملا صدرا برای کشف واقع، برای کشف واقع، برای کشف واقع از دین و از عرفان نظری استفاده میکنه، اما برای بیان مطلب فلسفی از اونها استفاده نمیکنه. اونجا باید کار فلسفی بکنه، باید روش خاص فلسفی داشته باشه. لذا عرض کردم این خارج کردن بحث عرفانی قرآنی از متون ملا صدرا صدمه به بحث فلسفی اون نمیزنه. یا مثال بزنم، ببین الان شما تو نهایه این لا مؤثر فی الوجود الا الله رو دیدین، آخه ندیدین ان شاء الله میبینید، داشتیم ما خب این در گرفتن متن شریعت، این ببینید روایت رو ببینید، آیات رو ببینید، هر طرف چی هست حالا خدا داره کار میکنه. بهش ما میگیم چی؟ بهش میفهم میگیم که توحید افعالی. خب اگر اینه، حالا این چه توحیدی هست؟ حالا اونجا شما میخونید نهایتا اساس نمونه قرآن روایت گفته، نه برهان آورده علامه، میگه حالا که اینه، حالا که اینه، حالا که اینه، نتیجه چی میشه؟ توجه داریم؟ به عبارت دیگه ببینید اصلا عیبی نداره که فیلسوف از امر دیگه‌ای توی پشت پرده برای فهم واقعیت استفاده بکنه، اما مهم اینه که اون محصول فلسفی رو به صورت مستقل و عقلی و بدون نیاز به چیز دیگری بیاد بیان بکنه. درسته؟ یعنی این کار حائز اهمیته که اون بیان فلسفی. این یه سری مزخرفات هم میگن این غربی ها، میگن آقا توی همشون هیچ کدومشون این کار رو نمی کنن. یعنی میان آقا مارکسیسمو میذارن مبدا، گرایش مارکسیسم داره میشه فلسفه فلان. اونجا حالا به دین که میرسن همین تاثیراتو اگر دین بذارن، وقت فلسفه نمیان فلسفه دینی، نمیان فلسفه اسلامی. من میگم آخه این چه چیزیه، چه کاریه عجیبه. یعنی به عنوان انگیزه، به عنوان گرفتن حق از یه جای دیگه، اونا خودشون یه چیزی رو قبل تصویر شده میگیرن، مثلا فرض بفرمایید چون مارکس اینو گفته همینه، بعد شروع میکنن برش استدلال آوردن، بعد اسمشو میذارن فلسفه. به ما که میرسیم آقا کلام شد دیگه. خب بابا ما اونجا حقیقت گرفته داریم، اینجا بیان برهانی میکنیم. تو برهان منو ببین، تو استدلال منو ببین، اگه نقدی داری به استدلال من بکن. لذا اونی که مهمه اینه که این محصول محصول فلسفی باشه به نحو مستقل و عقلی. اینکه حالا پشت پرده چی کار کرده مهم نیست، ما با استدلال طرف مواجهیم، ما با تحلیل طرف مواجهیم. خب این هم عرض کردیم. بعد یه بیانی داره جناب ملا صدرا، یه بیانی داره، اونم این که نبوت واقعا تتمیم و تکمیل عقله. چرا؟ ایشون میگه ببین، یعنی بخوام بهتر بگیم، دین برای خواص هم هدایتگری داره، نه فقط برای عوام. ببینید قبل ملا صدرا مثلا بوعلی یه جایی از عباراتش هست و الهیات شفا هست، آقا این بیانات دینی اینو فارابی هم داره، آقا اینا تمثیله، اینا برای عوامه. یعنی با متن دینی یه حالت تمثیلی برخورد میکنن، یه حالت مثلا با بچه ما چجوری صحبت میکنیم؟ با بچه میگیم اگه مثلا آمپول بزنی، مثلا اگه این قرص رو بخوری مثلا فلان میشه. خب واقعیتش اینه قرصه رو باید در چیز دیگه بخوره، ولی ما مثلا اومدیم گفتیم خب برات مثلا فلان چیز رو میخرم، فلان عروسک رو برات میخرم، یا مثلا فلان ماشین رو برات میخرم، یا مثلا فلان جا با هم دیگه میریم، استخ مثلا با هم میگیم. حالا این جورایی که با بچه صحبت میکنیم، یه حالت این چنینی اولین برداشت رو داشتن آقایون از متن دینی. یعنی متن دینی رو با اینکه میگفتن حقه، ولی میگفتن خب بالاخره برای عوام دیگه، هدایتی برای فیلسوفان نداره. حتی بعضن دیده شده که مثلا بعضن تو این عبارت خورده فلاسفه خوندی عبارت علامه رو با هم دیگه متفلسفه، یه عبارتایی گفتن که آقا مثلا فیلسوف چه نیازی داره. مثلا بزرگان نگفتن هیچ وقت اینو به این شدت ها. ولی خب ملا صدرا میگه بابا نه این نیست. ملا صدرا میگه آقا متن شریعت، متن روایت، متن قرآن، اینا هدایتگریش عامه. التماس دعا. ببینید هدایتگریش عامه. اگه هدایتگریش عامه باید فیلسوف رو هم توی اندیشه خودش هدایت بکنه، چون هدایت هم لناس دیگه، خودن لناس. خب منو میگیره، اونو میگیره، حتی به تعبیر از توسو کسی که تو عالم مثال هم رفته اونم باید هدایت بکنه. مثلا احکام باطنی هم همه رو بیان کرده، اونایی که سیر و سلوک میکنن میدونن که آقا آیه داره میگه میگه این کارو باید بکنی، تو باطن هم میگه، کامل بیان میکنه. مثلا باطنیاش هم خیلی زیاده، حالا ما چشمون تیز نیبرد اسم استفاده بکنیم از قرآن. یعنی احکام باطنی قرآن به مراتب بیشتر از احکام ظاهریش. اینو بذار ثقات من درس بکنم. خب اگه هدایت فیلسوف هم هست یا نیست؟ فیلسوف هم مستقنی نیست. این شد بگیم آقا این دیگه شد تافته جدا بافته نیاز نداره. نه بابا، لذا ببینید ملا صدر اصلا بیانی داره که میگه آقا نبوت تتمیم و تکمیل عقله، یعنی عقل قصور داره. به علاوه این که دین با عقل چه در هستی شناسی و چه در روش شناسی توافق ندارن، منافات ندارن. چطور؟ اولا هر دو میخوام به واقع برسونن. ثانی یعنی این که آقا دین عقل رو قبول کرده، عقلم وحی رو قبول کرده. خب اینا چه تفاوتی با هم میگه دارن؟ این روش اونو تثبیت میکنه، روش اینو تثبیت میکنه، همه دارن همه تثبیت میکنن. به علاوه این که دین هستی شناسی برتر هم هست. خب این متمم عقل میشه دیگه، همی که عرض کردیم، یعنی مقدمات خونده بودیم، فقط این بیان ملا صدرا که متمم عقل میشه. یعنی ببینید معارف دینی اگر قرار متمم بشن، یعنی اگر روند فلسفی رو طی بکنن میتونن وارد فلسفه بشن، تبدیل میشه حکمت حق نبوی به حکمت اصطلاحی. یعنی اگه ما عقلمون خوب رشد بکنه اون وقت میتونیم تمام کلمات پیامبر رو به نحو برهانی و استدلالی و اینا معارف و معارف عالی قرآن رو به نحو استدلالی بیان بکنیم. ما عقلمون اگر رشد بکنه. یعنی نبوت یه جورایی تتمیم فلسفه هم میشه ها، انبیا سرآمد حکیمان هم میشن. خیلی سخت نیست این یعنی عبارت ها. آقا یعنی شما دارید عمل میکنید پیغمبر فیلسوفه؟ آقا فیلسوف مگه چیکار قراره بکنه؟ حکیم مگه قراره چیکار بکنه؟ اصلا تتمیم حکمت مگه حکمت قراره چیکار بکنه؟ چه اشکالی داره؟ خب اینکه حسنه که مثل اینکه بگیم آقا پیامبر اومده علوم بشری هم اتفاقا ارتقا بده، اومده اخلاق رو یعنی با استول اتم من مکار من اخلاق، اخلاق رو اومده همه شعنی آورده پیشرفت. چه عیبی داره؟ خب این که کمالشه که، این نقص نیستش که. خیلی خب این هم از این. از طرف دیگه هم عرض کردیم که عرفان هم عقل رو تکمیل میکنه، یعنی انسان شهود اگر داشته باشه عقلش کم کم میشه عقل منور. عقل منور اون وقت تو کون هستی رو میتونه پی ببره بهش. حالا که این شد میتونیم این رو بگیم که جدایی ندارد برهان، قرآن و عرفان. این بیان معروفی که آیون هی میگن، این همینه. و اصلا کار به قدری پیشرفت کرده که الان شما پیش استادای معارفگو میرید میگین آقا میخوایم معارف قرآن یاد بگیریم، یه دور اسفار بخون بعد بیا، یه دور حکمت متعالیه بخون بعد بیا. میگه ما میخوایم عرفان یاد بگیریم، میگه دو رکعت مطالعه بخون بعد بیا کم کم کتاب عرفانی به درس بده. یعنی راه ورود شده دیگه کم کم. شما قرار المیزان اگه میخواین خوب بفهمی یه دور بعد یکم مطالعه بخونی، بعد ظرافت المیزان رو تازه متوجه میشی چقدر علامه زحمت کشیده، چقدر خوب اومده این چرخه فهم رو برده و این کارها رو کرده. لذا جنبندی این که دیگه عرایزم رو تمام بکنم توی این بحث. حالا نکات دیگه هم بود دیگه، شما به نظرم این روح فصل هفتم رو ما بیان کردیم دیگه، باقیش نمونه خودتون انشالله میمونه خودتون انشالله این فصل هفت رو کار بکنید و زحمت بکشید و بخونید. اگه کتاب حاج آقا رو بتونید بخونید فصل هفتش رو خوبه. ما حتی گفتیم اصلش رو گفتیم، بحثای اون ورش رو هم گفتیم دیگه. الحمدلله به نظرم دیگه ابهامی نمیمونه برای دوستان تو فضای رابطه فلسفه و دین. و اینم نباشه که حالا اینم بگم، این الگوگیری رو عرض کردم که ما الان با اینکه نیاز داریم به بحثای علوم انسانی، باید ببینیم دیگه فلسفه پویا بوده جواب داده، این روش توش جواب داده، حالا ما این رو کم کم باید بیاریم به همین به صورت روش عام توی علوم بیاریم، حالا ببینیم چیکار باید بکنیم، فلسفه همونش چی رو باید حاضر. حالا اینا رو ان شاءالله بحثایی که ذیل عنوان فلسفه علوم انسانی، رابطه علم و دین، البته تو فضای خودمونا نه تو فضای غربی، چون اونا مشکلاتی دارن و متن دینیشون قوت ما رو نداره و اینها دچار مشکلاتی هستن، لذا اینا رو باید این روش شناسی رو یاد بگیرید، روش شناسی خاص ملا صدرا، روش خاص ملا صدرا دیگه. این اتهامات که میزنم نمیچسبه دیگه بهتون، یعنی اینا رو که شما بلد باشین دیگه من خیالم راحته که هر کی هر چی هم بیاد به فلسفه شما بگه میگه خب ما که میدونیم این نیست، فلسفه تحمیل که نمیکنه متن، اگه بخونم اشتباه کرده، فیلسوف اشتباه کرده، چی اشتباه کرده، بالاخره انسانم هست دیگه، یعنی با این علاقت به طاقت بشری، بالاخره طاقت بشری عقلش کم کم داره پیشرفت میکنه، بالاخره این هم هست دیگه. حالا یکی یه چیزی 10 قرن قبل گفته یه اشتباهی کرده، خب علمو که آدم پس نمیزنه که نه نمیزنه. خب این تا اینجا، انشالله از جلسه بعد اون تیکه مقاله 2 رو میخونیم و بعدم انشالله وارد مقاله 3 اصول فلسفه میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه نکته یا عرض بکنم.